اما زلزله یا زلزال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، اون وقتی که زمین دچار زلزله شود، زلزله اش را، زمین بلرزد لرزیدنش را، و اخرجت الارض اثقالها، و زمین بیرون آورد، بیرون افکند، خارج کند بارهای سنگینش را. حالا گفتن مردگان، معادن، بیرون بریزد بارهای سنگینش را. و قال الانسان ما لها، و انسان بگوید چه شده است زمین را. یومئذن، در آن روز، تحدث اخبارها، زمین حدیث می کند، حکایت می کند خبرهایش را. زمین شروع میکنه تعریف کردن، چیا شد، کیا آمدن، چه کردن، کجا رفتن، چه شد. تحدث اخبارها، چطور ممکنه آخه؟ به ان ربک او حالها، ممکنه وقتی پروردگار وحی کند به زمین، زمین هم به اذن پروردگار به چی میاد؟ به نطق میاد و حدیث اخبار میکنه. یومئذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اون روز مردم، یصدر، مردم خارج میشوند از قبرهاشون، اشتاتا جدا جدا، یعنی در گروهای جداگانه ای مردم محشور میشن، از قبرها خارج میشن، تا چی بشه؟ لیورو، تا نشان داده شود به اونها چه چیز؟ اعمالهم، اعمالشون بهشون نشون داده بشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس هم وزن ذره ای عمل خیر کند، یرهو، میبیند آن را. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و هر کس هم وزن ذره ای شر عمل کند، به شر عمل کند، میبیند آن را. ترجمه خیلی روشنه، سیاق واضحه که یه دونه بیشتر نیست، ما فقط میخوایم جمع بندی کنیم. مسئله از کجا شروع میشه؟ مسئله در واقع دغدغه از کجا شروع میشه؟ دغدغه از اینجاست که حساب و کتاب قیامت چجور حساب کتابیه؟ سوال. سوره زلزال نمیخواد قیامت رو ثابت کنه، حتی حساب کتاب رو هم نمیخواد ثابت کنه، فقط میخواد یه توصیفی از حساب و کتاب قیامت ارائه بده که بفهمی حساب و کتاب قیامت چجوری هست. خیلی از ماها قیامت رو قبول داریم، ولی تو ذهنمون حساب و کتاب قیامت رو سهل گرفتیم، آسون، طوری که از کنار رفتارهای خوب کوچیک راحت میگذریم، از کنار رفتارهای بد غلط هم راحت میگذریم. یعنی ما مدل نگاهمون به قیامت یه طوریه که چیزای مهم، تساهل تسامح داره، چیزای مهم رو در نظر میگیریم، حتی تو خوب بودنمون. اگه مثال براتون بزنم، اگه یه امتحان بزرگی از ما گرفته بشه، خیلی شیر میشیم و خیلی قشنگ سعی میکنیم امتحان رو پس بدیم. سعیمون اینه، مثلا فرض کنید یه امتحانی گرفته شده که تو نگاه خودمون خیلی سنگینه، فرضاً عزیزی از دست دادیم، یا یه بلای بزرگی بس، یه مریضی خیلی سختی به ما دست داده، یا چی؟ اینجاها حواسمون جمعه که بله داریم امتحان میشیم، باید از عهده این امتحان چیکار کنیم؟ بر بیاییم و خیلی سعی میکنیم خوب بدرخشیم، یا از گناه بزرگ خیلی راحت‌تر پرهیز میکنیم، آدم نمیکشیم، یا مثلا بعضی گناهان بزرگ رو انجام نمیدیم. ولی نگاهمون ذره سنجی نیست، نگاهمون کیلویی تونیه، یعنی مثلا کارهای خوب و تونی اگه باشه انجام میدیم، یا از کارهای بدی که تونیه مثلا بر معیار تون محاسبه میشه پرهیز میکنیم. ولی خدا میخواد بگه حساب و کتاب تو قیامت رو معیار چی میچرخه؟ ذره میچرخه. ما در قیامت سرکار داریم حتی با ذره خیری، هم وزن ذره. امتداد نور رو که نگاه کنی تو اتاق یه وقتی رو هوا یه چیزایی معلق میبینی دیگه، یه نقطه‌های خیلی ریز معلق که همون موقع مثلا که نور رو داری میبینی و این ذرات معلق رو میبینی، اینجوری رو هوای فوتی بکنی میبینی که یه موجی در اونا چی شد؟ بگید ایجاد شد. این وزنی نداره که، بالا میره پایی میچینی. خدا میگه هم وزن ذره کسی خیر انجام بدهد میبیند. حالا اگر واقعا همچین باوری کردیم، از خیر کوچک میگذریم؟ از امتحانهای کوچک میگذریم؟ میبینی که من پدر در تعامل با فرزندم حواسم نیست که بابا یه دست نوازش به سر این بچه کشیدن خودش یه امتحانیه، خودش یه خیریه، این دیدن داره، اینو میبینی بابا، یه خورده با اون خوب حرف زدن، یا در تعامل با همسر، یا در تعامل کاریم، یا در تعامل با ارباب رجوع، در نگاه کردن به مردم، در حرف زدن با مردم، در مشیمون. وقتی حساب و کتاب قیامت رو هم وزن ذره ها میگرده، دیگه از ذره ها نمیشه صرف نظر کرد. وقتی بدی هاش رو ذره ها میچرخه، اگر یک ذره بدی کنی میبینی، دیگه نمیشه از اون صرف نظر کرد. این که کاری نبود، این که چیزی نبود، من که چیزی نگفتم، من که نگاهی نکردم. خودمو توجیه کنم. چرا اومده خدا رو ذره ها اینجور تاکید میکنه؟ چون اتفاقا همون مسائل کلان و بزرگم از همین جاها آب میخوره. او آدم هایی که مواظب ذره ها هستند، این آدم ها خیلی موفق ترند در کنترل خودشون تو گناهان بزرگ. این آدم هایی که خوبی های کوچک رو حواسشون هست انجام بدن، خیلی موفق ترند در انجام دادن خوبی های بزرگ. یعنی اتفاقا مسئله این نیستش که حالا بگیم خیلی حساسیت بیش از حدی رو ذره ها داره به خرج داده میشه. خود ذره ها که از اجتماعشون کوه درست میشه، این که بمانه. اما مسئله اینه که همین ذره ها، همین اعمال ریز ریز برای ما سیره می سازه. او آدمی که مواظبه کوچکترین بدی ها و کوچکترین خوبی هاست، این آدم وقتی میرسه به یه امتحان بزرگ دستش پره، درصد توفیقش خیلی فرق داره تا آدمی که به مسائل ریز توجه نکرده. همین حضرت حر علیه الرحمه که در کلاس قبلی ذکرش شد، ایشون شنیدید دیگه، تو منبرها زیاد شنیدید، چرا توفیق توبه پیدا کرد؟ حفظ حرمت مادر امام حسینو کرد علیه السلام، حفظ حرمت کرد. یعنی یه چیزی بود آقا رایجه، مثلا تو زبان عرب وقتی که این یلها با هم مواجه میشن، مثلا وقتی میخوان به هم تیکه بندازن، خود امام حسین علیه السلام به هر گفت که مادرت به ازاد بنشینه. او برگشت گفت مادر شما فاطمه زهرا است سلام الله علیها، من جسارت نمی کنم. این چیه؟ یه ذره ایه دیگه. ولی وقتی یه کسی اهل یه همچین رعایتیه، این براش راه باز میشه تو امتحان بزرگ. در حالی که وقتی تو مسائل کوچیک بی‌توجهی میکنه، نگاهشو ول کرده، میگه آقا گناه اصلی نعوذ بالله مثلا فحشاست، من نگاهم حالا یه وقتی نگاه ما شلم شد شد، خب فردا تو امتحان میبازی قافیه رو. ذره ذره جمع گردد وانگهی، بگید دریا شود. یه دفعه میبینی یه دریا باختی قافیه رو. ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. یا تو خوبی ها هم همینطور، خب یک گاهی اوقات یک خوب حرف زدن. قرآن خیلی جالب میگه آقا کسی از شما قرض میخواد، داری بده، نداری اقلا قشنگ صحبت کن، اقلا یه جوری صحبت کن که از اون صحبت کردنت یه خیلی در بیاد. برادرم خواهرم، خیلی شرمنده شما شدم. ای کاش واقعا داشتم، توانم بود، وظیفه من بود، هر کمکی هم از دستم بر بیاد باید انجام بدم. شرمنده شما شدم. انشاءالله خدا به حق حضرت زهرا، به حق قرآن کمکت کنه، دستتو بگیره. میخوای منم کمکت کنم بگردیم ببینیم چه جوری مشکل. یه قول خیر، قول حسن، یه نگاه خوب، یه مهر و محبت ساده به کجا برمیخوره؟ ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. سوره زلزال میخواد بگه میخوای اگر تو محاسبه قیامت سرتو بالا بگیری، حواست به ذره ها هم باید باشه. حالا برای اینکه این حرفو بزنه از کجا شروع میکنه بحث را؟ بحث از یه جای خیلی جالبی شروع میکنه. بحثو میاره سراغ زمین. میگه دیگه ببین، از زمین مرده تر، خاک دیگه، خاک سنگ معدن در دشت دیگه، یعنی اگر قرار بر این باشه که یه چیزی تو این عالم، یه چیزی تو این عالم شاهد تو نباشه، ناظر تو نباشه، اون یه چیز چیه؟ زمینه دیگه. حالا میگه آقا دست شهادت میدهد. خب دستمه، من با این دست کار میکنم، زبانمه، چشممه، گوشمه، شکممه، پامه، اعضا جواره خودمه. بگیم ملائکه شهادت میدن، خب ملائکن دیگه، خدا گذاشته که شاهد باشن. بگیم از آسمان بر تو نظارت میشود، خب آسمونه دیگه، شأنش نظارته، شأنش از بالا دیدنه. بگیم ائمه شاهدن، پیغمبر شاهد است، خدا شاهد است، همشون یه تو. خدا میگه ببین دیگه زمین دیگه، بیایم سر وقت زمین. این زمین آیا از اینکه شاهد بر تو باشد فارغه؟ شاهد بر انسان ها و امت ها باشد فارغه؟ نه. اذا زلزلت الارض زلزالها، یه روزی میاد زمین میلرزد لرزیدنش را. یه بار زمین میلرزد، یه بار میلرزد لرزیدنش را، یعنی لرزیدنی که تا قبل از اون هرچه لرزیده لرزیدن زمین محسوب نمیشده. اینه لرزیدن زمین. شما هر زلزله ای هم که تا شابال شنیدی تا یه شعاعی رو گرفته، میگن آقا کانون زلزله مثلا فرض کنید فلان شهره، شعاعش هم تا فلان جاها رو گرفت، فوقش دیگه مثلا چند کیلومتر در چند کیلومتر رو یه لرزه ای داده در حد چند ثانیه، کل زلزله بم که شهر رو ریخ پایین 12 ثانیه طول کشیده دیگه، در حد چند ثانیه لرزیده و یه شهری اومده پایین. اما در زلزاله ها دیگه یه منطقه ای از زمین نیست که میلرزه، کل زمینه که میلرزه، تمام زمین به زلزله میفته. اونم نه زلزله یه ثانیه ای، 2 ثانیه ای، 10 ثانیه ای، زلزاله ها، زلزله ای که زیر و رو میکنه زمین رو. زمین منتظر همچین زلزله ای هست. و اخرجت الارض و اثقالها، و زمین سنگینی های خود رو بیرون میریزه. حالا این سنگینی ها درسته در ظاهر نگاه اول مرده هاست، نمیدونم معدن هاست که بیان بیرون، حشر قیامت آغاز بشه، ولی از آیات بعدی فهمیده میشه که از جمله خبرهاست، خبرها رو میخواد بیرون بریزه. لذا انسان تو این وضعیت که قرار میگیره و میبینه زمین اینطور میلرزه، سوال میکنه و قال الانسان و مالها، چه شده زمین را؟ چه خبره؟ چی شده؟ فمد یوم اذن تحدث اخبارها، اون روز روزی است که زمین اخبار خود را بازگو میکنه، زمین خبر میده کی، کجا، چطور، کی،
چه کار کرد، چی گفت، کجا رفت، چطور نشست، چطور پاشد، چطور نگاه کرد، چطور حرف زد، کدوم گروه کجا بودن، چه کردن، کدوم گروه در مقابلشون بودن، اونا چه کردن، کدوم امت، کدوم مردم. خبر میده، تو حدث و اخبارها، خبرهای خود را بازگو میکند. مگه ممکنه زمین خبرهای خود را بازگو کند؟ به ان ربکه و خالقها، یعنی خداوند به زمین وحی میکنه بگو. عزیزم در دنیایی که زمین با تمام مرده بودنش از نظر تو، با تمام جامد بودنش از نظر تو، با تمام زیر پا بودنش از نظر تو، با تمام کور و کر بودنش از نظر تو، با تمام لال بودنش در نگاه تو، در دنیایی که زمین قرار ریز به ریز خبر بده از اینکه هر کس چه کرده و هر گروه چه کرده، تو این دنیا میشه آیا از ذره ذره اعمال غفلت کرد؟ چیزی گم میشه تو این دنیا؟ به ان ربک اوحا لها یومئذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. حالا چرا زمین خبر میده؟ زمین یعنی خبر دادن زمین مقدمه رؤیت اعماله، که مردم گروه گروه شاهد اعمالشون باشن، رؤیت اعمال کنند. چجور؟ رو چه قاعده ای؟ رو این قاعده که فمن یعمل مثقال، مثقال یعنی هم وزنه، هر کی هم وزنه یک ذره خیری کرده باشد، خیری عمل کرده باشد، یرهو، و هر کس هم وزن ذره ای شری را عمل کرده باشد، یرهو. روی این قاعده قرار است آدم ها یرهو. این که میگه یرهو، این میشه یرهو یرهو دیگه، یرهو یرهو، یرهو اعمالهم، یعنی اعمالشون حتی اگر هم وزن ذره باشد، چه خیر چه شر. وقتی روی این قاعده قرار است حساب کتاب بشویم، پس تقوای ما باید به تناسب این وضعیت تنظیم بشه. ما ببینیم چجور تقوایی داریم. یعنی سوره مبارکه زلزال سوره ایست که میخواد نوع محاسبه را بفهمونه، نوع نظارت ها را بفهمونه. هیچ جا تنها نیستی. امام حسین علیه السلام، حدیث قشنگی از حضرت هست که طرف گفت من خیلی گناه میکنم، هر کارم میکنم نمیتونم ترک گناه کنم. گفت خب برو رو زمینی غیر از اون زمین که خدا خلق کرده، هر چی خواستی گناه کن. مادامی که رو این زمینی، خب گناه میکنی، شاهده، ناظره، اعضا و جوارحت بماند، ملائکه بمانند، زمین زیر پات شاهدته. زمین شکایت میکنه، زمین توصیه میکنه، شفاعت میکنه، حرف میزنه. اولیای الهی وارد یه مکانی میشن، سعی میکنن جای جایش وایسن نماز بخونه. دوره کرد اینجا میخونه، دوره کرد اینجا میخونه، دوره کرد اینجا میخونه، دوره کرد اینجا. چرا؟ اون میگه که آها، زمین شهادت خواهد داد. بذار به جای اینکه 1 متر زمین شهادت بده، 10 متر زمین شهادت بده. این کار اگر بفهمیم منطقش چیه، کار ارزنده ایه. اگر به منطقش پایبند باشیم، منطقش چیه؟ مواظبت از شاهد بودن، حتی شاهد بودنه، بگی زمین. اگه این منطق رو فهمیدی، کار ارزنده ایه، کار خوبیه. خیلی خوب، من دیگه حالا راجع به این سوره مطالبم رو گفتم. اگر تو مقام جمع‌بندی روشنه سوره مبارکه زلزال یه فرازه، حالا البته میتونیم به یه بیانی هم بگیم دو فراز، از فمن یعمل فراز دوم، ولی خب معناشون روشنه دیگه، در یه فراز هم میشه جمع‌بندیش کرد. و اونی که میخواد بگه در جهانی که زمین شاهد اعمال خواهد بود در روز قیامت، باید مواظب ذره ذره اعمال بود، باید با محاسبه ذره سنج، ذره بینانه و ذره سنج باید رفتار بکنیم، نه با محاسبه کیلویی و تونی. و حالا دیگه بعضی ها از تونم میگذره دیگه، جور دیگه محاسبه میکنن. بله بله، اینم چیزی نیست که ازش بگذری، از اینم نمیشه گذشت، هرچند که این از ذره بالاتره، این تونه. یعنی راضی بودن به عمل اون کسی که اون ناقت الله را پی کرد، این یه ظلم بزرگه، ظلم عظیمه. این سوره میخواد بگه از ظلم جزئی هم نگذر، از گناه جزئی هم نگذر. آه مثلا دیدی بعضی ها سهل میگیرن دیگه، یعنی یه جور سهل انگاری تو رفتارشون هست. مثلا فرض کن زده ماشین طرف پارک بوده، خورده بهش رفته، چیزی نشده، یه ذره مثلا رفته تو، یه ذره رفته تو و رفتم، ذره حساب نمیشه، ذره مهم نیست، حتما باید این ماشینش جمع شه تو وایسی، یه شماره ای بذاری، یه خسارتی جبران کنی. رفت، چرا؟ ذره است. آقا حرف میزنیم راجع به مردم، لب مرز حرف میزنیم، یه دفعه شد غیبت، دل ما به ما میگه این چیزی نیست، به خودشم میگم دیگه بدتر، به خودشم میگم شد مجوز غیبت. یعنی اینکه بی‌اعتنایی به ذره ها، بی‌اعتنایی به اعمال خیر کوچیک و بزرگ، یا اعمال خیر کوچیک و اعمال شر کوچیک، که اگر این بی‌اعتنایی اومد تو جان ما نشست، یعنی تقوای ما تقوای ذره‌ای نشد، تقوای کلی و کیلویی و تونی شد. اگه همچین تقوایی شد، اولا دو تا اتفاق بد میفته. یه اتفاق بد اینه که خود این ذره ها جمع میشن، یه دریا درست میشه. یه روز زدی یک سانت ماشین این رفته تو، یه روز زدی یه دونه مثلا چک کوچیک تو گوشه این بچه فامیل زدی، یه روز یه دونه نشکون کوچیک از اون گرفتی، یه روز یه جواب سلام به اون ندادی، یه روز یه اخم به اون کردی، یه روز نمیدونم هر چی، همینجوری رفتی جلو، کلی جمع شده، یه کو درست شده. این اولا. ثانیا تو وقتی اینجوری میری جلو، به اون بزرگا هم که برسی پات میلنگه. چرا؟ چون برای خودت سیره تقوا درست نکردی، سیره مواظبت درست نکردی. آدمی که سیره مواظبت برای خودش میسازه، این تو امتحانات بزرگم قافیه را نمیبازه، ولی آدمی که سیره مواظبت از رفتارهای ریز نداره، این توی امتحانهای بزرگم زمین میخوره. پس نگاهمان باید به محاسبه و رؤیت اعمال در آخرت نگاه ذره بینانه باشه. منطقی هم که از این نگاه پشتیبانی میکنه، این منطقه که در این عالم حتی زمین با تمام زمین بودنش شاهده، حتی زمین حامل اخباره و اخبار خود را در روزی که خدا به او اذن بده بیان خواهد کرد. اگر اینجوری دیدی عالم را که آقا این میزه داره ضبط میکنه، این میزه داره ضبط میکنه، نه که فقط اون دوربین داره ضبط میکنه، این کاغذه ضبط میکنه، اینی که مینویسی و اون تخته ضبط میکنه، این پارکتی که روش را میرم ضبط میکنه، این صندلی همینطور، اگر اینجوری دیدی عالم را که همه چیز در حال ثبت و ضبطه، حتی جامدات در حال ثبت و ضبط حضور تو در عالم هم. به طریق اولا آسمان محل نظارت بر توست، به طریق اولا ملائکه میبینن، به طریق اولا خدا داره میبینه، اونا همه در جای خود. اما میخوام بگم حتی اگر اینا را ناظر دیدی، اون وقت دیگه کم کم تقوا میره به سمت تقوای ذره سنجانه، ذره بینانه. این اگر شد، هم کلی کوله بار آدم از خیرات سنگین تر میشه، از شر سبک تر میشه، و هم آدم موفق میشه در خیرات بزرگ و در شرهای بزرگ، آدم موفق میشه به رعایت. تسویف بیشتر، بله تسویف هم میشه به این ربطش داد، نه مقابل نه، تسویف کاری با ذره و بزرگ نداره، کار با تأخیر داره. غفلتی است که ما میخوایم بگیم حالا از فردا درستش میکنم، اینم یک جور ناشی از همین بیتوجهی به ذره هاست، اما نمیشه گفت در مقابل این مسئله باشه. سوال خوبیه، نقش استغفار چی میشه این وسط؟ حالا استغفار کردیم، توبه کردیم، بخشیده شد، تکلیف چیه؟ رؤیت عمل استغفار مساویست با ندیدن اعمالی که مورد چی قرار گرفتن؟ مغفرت. یعنی چی؟ یعنی یه سری اعمال حاکمن، یه سری اعمال حکومت دارن. اگر کسی توبه ای کرد که توبه او پذیرفته شد، خوب دقت کنید، جواب این سوال مهمه. اگر کسی توبه ای کرد که توبه او پذیرفته شد، اون اعمال بدی را که با توبه پذیرفته شده، اینا رو تو قیامت نخواهد دید. اگر کسی گناهی کرد که با اون گناه عمل خیرش باطل شد، همونطور که توبه داریم که عمل شر رو اصلاح میکنه، گناهانی هم داریم که عمل خیر رو چه میکنه؟ باطل میکنه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. طرف کلی صدقه داده، بعد یه منت میذاره میسوزونه، اذیت میکنه اونی که بهش صدقه داده، دلشو میرنجونه، میسوزه. اگر کسی عمل شری انجام داد که اعمال خیر قبلیشو باطل کرد، دیگه اون اعمال خیر رو تو قیامت بگی نخواهد دید. اینا حاکمند، اینا هم خودش اصل قرآنی داره. اما یه نکته نگید اگر اینه پس عملا این مسئله ذره ها تحت الشعاع قرار میگیره. نمیگیره. میدونید چرا؟ از شما یه سوال ساده میپرسم. کسی که گناه میکند و بعد توبه میکند و کسی که گناه نمیکند تا توبه کند، این تو قیامت جایشون یکیه؟ اون چی که میبینن یکیه؟ پس اونم داره میبینه. شما هر قد گناه بکنی، هر قد گناه بکنی که بگی من توبه میکنم پاک میشه، بله پاک میشه، جهنم نمیری، اما بازم جای تو با اونی که گناه نکرد، اونم میتونست گناه کنه، گناه نکرد، او چیزی میبیند از خیر خودش که تو اون را بگید نمیبینی. بعد برمیگرده میگه که خب خدا خودش گفته من سیئات رو به حسنات چه میکنم؟ تبدیل میکنم. مبدل سیئات به حسناته. سوال میپرسم، خدایی که سیئات را به حسنات تبدیل میکند با حسنات چه میکند؟ با حسنات چه میکند؟ به اضعاف مضاعفه. آخرش خیالتون راحت کنم، خیال خودم هم راحت کنم، کسی با توبه نمیتواند اون چرا که از دست داده به طور کامل جبران کند. توبه عذاب رو برطرف میکنه، توبه سیئه رو هم به حسنه حتی تبدیل میکنه، ممکنه بابت اون حسنه پاداش هم بگیری، ولی این کجا و این که گناه نمی کردی تا لازم بشود توبه کنی کجا؟ اینو گفتم. چرا گفتم؟ تا انسان بداند با هر گناهی، ولو که بعدن بخواد توبه ای بعد این گناه بیاد، با هر گناهی انسان چیزی را از دست میدهد که دیگر به دست نمی آید. هرچند که یه سری چیزایی ممکنه بعدن هم جبران بشه، ولی هر چقدر جبرانم شد تو اصلا میری بهشت، ولی اگه گناه نمی کردی کجا بودی؟ می‌فرماید که اگر اهل بهشت هر یک بدانند که یک درجه بالاتر از اونها چه خبره، یه رتبه بالاتر، اگه بدونن دق میکنن از قصه که چرا ما اونجا نیستیم. حالا خدا لطف میکنه، نمیدونن، خوشه دیگه، جاش خوبه، میگه خوشحال باش، الحمدلله، خوش آمدی بنده ای من، به روی بندش هم نمیاره. حتما، ان الله يحب التوابين، خدا توبه کار را دوست داره، و ما همه ممکنه خطاهایی بکنیم، ما معصوم که نیستیم، خطا میکنیم، توبه میکنیم، یه وقتایی این لطف خدا به مؤمنه که برای اینکه عجب او را نگیره یه وقتی یه خطایی از او سر میزنه و باید توبه کنه، این لطف خداست، همه به جای خود. اما اینا رو گفتم چرا؟ تا یه وقت نفس ما به ما نگه حالا که توبه هست پس خیلی نگران گناه بگی نباش، حالا یه وقتی چهار تا گناه ازت سر زد یه توبه ای میکنی دیگه، خدا انشالله، خدا ارحم الراحمین، میبخشه، بله میبخشه، ولی آره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.